وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
بسیاری از نیروهای فکری که در تحول نظریه‌های اجتماعی نقش داشتن در قالب زمینه ملیشون به بحث کشیده خواهند شد، یعنی بحث خواهیم کرد. چرا؟ زیرا تأثیر این نیروها نخست در همین زمینه احساس شده، یعنی مقیاس ملی. در آغاز به جنبش روشناندیشی و تأثیر اون بر تحول نظریه جامعه شناسی در فرانسه می‌پردازیم. بسیاری از صاحب نظران بر این نظرند که جنبش روشناندیشی در تکامل بعدی جامعه شناسی نقش اساسی داشته، یعنی اون چیزی که با عنوان روشناندیشی در و بنیانگذاری جامعه شناسی در فرانسه نقش اساسی داشته همون جنبش روشناندیشی. روشناندیشی دوره تحول فکری و دگرگونی چشمگیری در اندیشه فلسفی بود. یه رشته از افکار و باورهای دیرپایی که بسیارشون به زندگی اجتماعی مربوطن در زمان جنبش روشناندیشی برانداخته شد، این از بین رفتن و افکار تازه جای اونها رو گرفتن. برجسته ترین اندیشمندان وابسته به این جنبش فیلسوفان فرانسوی شارل مونتسکیو و ژان ژاک روسو بودند. اما تأثیر روشناندیشی در نظریه جامعه شناسی بسیار غیر مستقیم و منفی بود تا مستقیم و مثبت. به گفته ایروینگ زایتلین، جامعه شناسی به عنوان واکنشی در برابر روشناندیشی تحول یافت. اندیشمندان وابسته به روشناندیشی از همه بیشتر تحت تاثیر دو جریان فکری بودند که عبارتند از فلسفه و علم، یعنی در سده 17، یعنی فلسفه و علم سده 17. فلسفه سده 17 تحت تاثیر آثار اندیشمندانی چون رون دکارت، تامس هابز و جان لاک شکل گرفته بود. تاکید این افراد بر ایجاد نظام‌های فکری بزرگ، عام و بسیار انتزاعی بود که ادراک معقول رو امکان پذیر می سازن. اندیشمندان بعدی وابسته به جنبش و روشناندیشی گرچه این فکر رو رد نکردن که نظام های فکری باید عام و سازنده ادراک معقول باشن، اما کوشش بیشتری کردن تا افکارشون رو از جهان واقعی استخراج کنن و در همین جهان اونها رو بیازمایند. به سخن دیگر، اونا میخواستن که تحقیق تجربی رو با خرد تلفیق کنن. الگوی اونها علم و به ویژه فیزیک نیوتونی بود. در اینجا پیدایش کاربرد روش علمی رو در قضایای اجتماعی میبینیم. در یه سطح دیگه اندیشمندان جنبش روشناندیشی دست کم به گونه جزئی نه تنها می‌خواستن افکارشون رو از جهان واقعی استخراج کنن، بلکه در ضمن خواستار اون بودن که افکارشون رو برای جهان اجتماعی به ویژه در تحلیل انتقادی این جهان سودمند کنن، یعنی سودمند باشه. روی هم رفته ویژگی روشناندیشی این اعتقاد بود که مردم میتونن به وسیله خرد و تحقیق تجربی جهان رو ادراک کنن و تحت نظارت در بیارن. این جنبش بر این نظر بود که چون جهان فیزیکی تحت تسلط قوانین طبیعی است، احتمالاً جهان اجتماعی نیز باید چنین باشد. این بر عهده فیلسوفان بود که با کاربرد خرد و تحقیق قوانین اجتماعی رو کشف کنند. اندیشمندان و روشناندیش هم که کارگرد جهان اجتماعی رو در میافتند، هدف عملی رو نیز در سر میپروراندند که اون همون رو ایجاد یک جهان بهتر و خردمندانه تر بود. فیلسوفان و روشناندیش با تاکید بر خرد گرایش به طرد اعتقاد به اقتدار سنتی را داشتن. هرگاه که این اندیشمندان ارزش ها و نهادهای سنتی را بررسی میکنن، غالبا آنها را نابخردانه، یعنی برخلاف سرشت بشری و بازدارنده رشد و تحول انسان تشخیص میدادن. رسالت فیلسوفان عملی و دیگرگونخواه جنبش روشناندیشی غلبه بر این نظام‌های نابخردانه بود. به ظاهر باید چنین پنداشت که جامعه شناسی فرانسوی به گونه‌ای مستقیم و مثبت تحت تأثیر جنبش روشناندیشی بود. مگر نه این است که جامعه شناسی فرانسوی عقلانی، تجربی و علمی و دگرگونی خواه گشته بود؟ بله که اینطوری بود. اما پیش از گرفتن چنین خصلت تحت تاثیر افکاری شکل گرفته بود که در واکنش به روشناندیشی تحول یافته بودند. زایدمن میگوید که ایدئولوژی ضد روشناندیشی در واقع برعکس لیبرالیسم روشناندیشی را باز می نماید. در منتقدان روشناندیشی به جای قضای نوگرانه احساسات نیرومند ضد نوگرایی را می توانیم پیدا کنیم. خب همچنان که خواهیم دید، جامعه شناسی به طور عام و جامعه شناسی فرانسوی به طور خاص از همان آغاز آمیزه دشواری از افکار روشناندیشی و ضد روشناندیشی بود. افراطی ترین صورت مخالفت با افکار روشناندیشی فلسفه کاتولیکی ضد انقلابی فرانسه بود که با افکار لوی دوبونالد و جوزف دومیستر مشخص می شود. این دو نه تنها با روشناندیشی بلکه با انقلاب فرانسه نیز مخالفت می کردند، زیرا این انقلاب را تا اندازه دست پرورده نوع تفکر مختص روشناندیشی می انگاشته. برای مثال دوبونالد از دگرگونی های انقلابی رمیده بود و آرزوی بازگشت به آرامش و هماهنگی دوران قرون وسطا را در سر می پروراند. به نظر او خداوند سرچشمه جامعه است و از همین رو خرد را که آن همه برای فیلسوفان روشناندیش اهمیت داشت فروپایه‌تر از معتقدات مذهبی سنتی می‌دانست. وانگهی بونال بر این اعتقاد بود که چون خداوند جامعه را آفریده است، مردم نباید در آن دست برند و نباید بکوشند این آفرینش قدسی را دگرگون سازند. به تعبیری گسترده‌تر، بونالد با هر چیزی که خواسته باشد نهادهای سنتی همچون پدرسالاری، خانواده تکهمسری، سلطنت و کلیسای کاتولیک را تضعیف کنه مخالف بود. بونالد در محافظه‌کاری چنان تند رفت که اگر بگوییم موضع محافظه‌کارانه دارد، در واقع قضیه را دست کم گرفته. اگرچه بونالد افراطی ترین صورت واکنش محافظه‌کارانه را نشون میداد، اما کارهایش به عنوان مقدمه‌ای بر مباحث عام محافظه‌کاری بی ارزش و بی فایده نیست. محافظه‌کاران از اونجا که عقل‌گرایی ساده انگارانه روشناندیشی می‌پنداشتند روی برگردوندند. اونها نه تنها جنبه‌های نابخردانه زندگی اجتماعی را تشخیص داده بودند، بلکه برای اونها ارزش مثبتی نیز قائل می‌شدند. به همین دلیل پدیده‌های چون سنت، تخیل، عاطفی اندیشی و مذهب را عناصر سودمند و ضروریات زندگی اجتماعی می دونستند. اونها از اونجا که از هر گونه اغتشاش بیزار بوده و پیوسته در پی نگه داشتن نظم موجود بودند، در برابر تحولاتشون انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی فرانسه افسوس خاری می کردن، یعنی افسوس می خوردن و این رخدادها رو به عنوان نیروهای مخل نظم اجتماعی در نظر می گرفتن، یعنی در برابر محافظه‌کاری. محافظه‌کاران بر نظم اجتماعی تاکید می کردن، همون تاکیدی که همچنان یکی از موضوعات اصلی بخش عمده از نظریه جامعه شناسی به شمار میاد. این نکته رو باید توجه کنیم که تو تمام نظریات جامعه شناسی اونها دنبال حفظ نظم اجتماعی هست، یعنی به شدت حواسشون هست که نظم اجتماعی به هم نخواد. به این معنی میتونیم بگیم که نظریه جامعه شناسی نظریه های علم زنده انقلابی هستن که مقابله کنن با انقلاب. خب اینجا یک نقلی از دایکلین است. دایکلین 10 قضیه عمده رو برمی‌شماره که به نظر او از واکنش محافظه‌کارانه سرچشمه می‌گیره و دست کم در آغاز جامعه شناسی فرانسوی مبنای تحوله. خب 1. در حالی که اندیشمندان و روشناندیش بر فرد تاکید داشتند، واکنش محافظه‌کارانه به یک نوع علاقه عمده جامعه شناختی و تأکید بر جامعه و دیگر پدیده‌های وسیع اجتماعی منجر شده. به نظر اونها جامعه چیزی بیشتر از صرف مجموعی از افراد است. اونها جامعه رو دارای وجود از آن خیش می‌دانستند که قوانین تحولی خاص خود و ریشه‌های عمیقی در گذشته داره. 2. جامعه به نظر اونها مهمترین واحد تحلیلی و بسی مهمتر از فرد است. این جامعه است که فرد را از طریق فراکرده اجتماعی شدن ایجاد میکند. از دیدگاه اونها فرد حتی با عنوان بنیادی ترین عنصر سازنده جامعه نقشی ندارد. جامعه از بخش های سازنده چون نقش ها، مقام ها، رابط ها، ساختار ها، نهاد ها ساخته شده. افراد تنها این واحد ها را در درون جامعه پر می سازند. با کار بیشتر از اونها بر نمی آید. پایان 3. 4. به نظر اونها بخش های جامعه با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابل دارن. در واقع همین ارتباط متقابل رو بنیاد اصلی جامعه می انگاشتن. همین دیدگاه اونها رو به یک جهتگیری سیاسی محافظه کارانه کشنده بود. از اونجا که بخش های اجتماعی رو داره ارتباط متقابل دستن، به این نتیجه رسیده بودن که دسترازی به یک بخش به تضییع بخش های دیگر می انجام و سرانجام کل جامعه رو دستخوش ناسامانی می کن. این به اون معناست که هر دگرگونی در نظام اجتماعی باید با بیشترین احتیاط انجام گیره. اونها دگرگونی رو نه تنها برای جامعه و عناصر سازندش، بلکه برای افراد جامعه نیز یک نوع تهدید به شمار می آوردن. به نظر اونها عناصر گوناگون سازنده جامعه نیازهای مردم رو برآورده می سازن. اگر نهاد اجتماعی دستخوش از هم گسیختگی شوند، مردم احتمالاً آسیب خواهند دید و نتیجه دیدن اونها نیز احتمالاً نابسامانی اجتماعی به بار خواهد آورد. 4 و 5 پایان 6. گرایش عمومی محافظه‌کاران این بود که عناصر بزرگ سازنده جامعه رو هم برای جامعه و هم برای افراد جامعه مفید می‌دونستن. در نتیجه کمتر علاقه به دیدن پیامدهای منفی ساختارها و نهادهای اجتماعی موجود از خود نشون می‌دادن. 7. واحدهای کوچکتری همچون خانواده، محله، گروه‌های مذهبی و شغلی رو نیز برای جامعه و افرادش اساسی می‌دونستن. به نظر اونها همین واحدها هستن که محیط‌های صمیمانه رو در رو مردم به نظر اونها همین واحدها هستند که محیط های صمیمانه و رو در رو که مردم برای بقا در جامعه نوین با اونها نیاز داره فراهم میکنن. 8. محافظه‌کاران گرایش به این داشتن که دگرگونی های نوین اجتماعی چون صنعتی شدن، شهرگرایی و دیوان سالاری را دارای پیامدهای مختل کننده بدن. آنها با ترس و نگرانی این دگرگونی ها را مینگریستن و پیوسته به راه‌های مقابله با پیامدهای مخرب این دگرگونی‌ها می‌اندیشیدند، در حالی که بیشتر این دگرگونی‌ها مورد حراس اونها بود که در جهت ایجاد جامعه‌ای معقول‌تر عمل می‌کردند. واکنش محافظه‌کارانه به تأکید بر اهمیت عوامل غیرتعقلی در زندگی همچون مناسک و تشریفات منجر شده بود. پایان 9. 10. سرانجام اینکه محافظه‌کاران از وجود یک نظام سلسله مراتبی در جامعه پشتیبانی می‌کردند. به نظر آنها وجود یک نظام رتبه‌بندی شده منزلت و پاداش برای جامعه اهمیت دارد.